فلسطین رو به مسئله اول دنیای اسلام تبدیل کرده. شهرکسازی های غیرقانونی و ظالمانه، ویران کردن خانه های مردم و بمباران بیمارستان ها که نقض صحیح قانون جنگ هست، در فلسطین اتفاق میفته، در نوار غزه اتفاق میفته و همه و همه یکی از کارهای بسیار ناشایست صهیونیست هاست که توسط کشورهای دیگر هم تقبیح شده. بشنویم با هم اینجا سفارت نیست رو با اعلام ساعت 8:30.
پاییز سال 58 سال خوبی برای آمریکایی‌ها نبود. هیچ کس فکر نمی‌کرد 13 آبان 58 تبدیل به یکی از تلخ‌ترین بحران‌های سیاسی تاریخ آمریکا شود. روزی که دانشجویان پیرو به خط امام بدون هیچ سلاحی لانه جاسوسی را به تسخیر خود درآوردند. این ماجرا معادلات سیاسی جهان را دگرگون ساخت. آغاز این ماجرا رفتن محمد رضا پهلوی به نیویورک بود. امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی همان روزها در یک سخنرانی گفت از آمریکا میخواهد شاه را به مردم ایران تحویل دهد.
بی خود متشبث شدید که یه جنازه ای را ببرید در کشور خودتون و او را بخواید آلت دست قرار بدید. البته ما اعتراض داریم به این که دشمن ما را و جنایتکار درجه اول را به ملت ما و خیانتکار بزرگ را بردند و ما از اونها مطالبه میکنیم که باید این را به ما تحویل بدن.
هزاران نفر از مردم تهران در تجمعی روبروی سفارت آمریکا خشم خود را به آمریکا نشان دادند و بعد ناگهان سکوت. ظاهراً قرار نبود هیچ اتفاقی بیفتد. مردم تهران تجمع کرده بودند، خشم خود را فریاد زده بودند و همین. انگار ماجرا به پایان رسیده بود و آمریکایی‌ها حالا می‌توانستند نفس راحتی بکشند. هیچ کس نمی‌دانه چند روز بعد قرار است چه اتفاقی بیفتد. تهران آن روزها آبستن یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ معاصر جهان بود. اتفاقی سرنوشت‌ساز که برای همیشه رابطه ایران و آمریکا را دگرگون می‌کرد. روزهای بعد از انقلاب شرایط ایران آشفته بود و به نظر می‌رسید دولت موقت توان کنترل اوضاع را ندارد. در آن آشفتگی هر روز گروه و حزب و جنبش جدیدی شکل می گرفت. دانشجویان نیز در گروه ها و جنبش های مختلف فعالیت می کردند. اعضای دولت بازرگان اغلب تحصیل کرده آمریکا بودند و آنجا سازمان دانشجویی داشتند. به همین دلیل با قدرت جنبش دانشجویی از نزدیک آشنا بودند. آنها با رهبران دانشجویان تماس گرفتند و از آنها خواستند که با نهضت آزادی، نهضتی که حالا صاحب دولت در ایران بود، همکاری کنند. گروهی از روحانیون برجسته کشور نیز حزب جمهوری اسلامی را به راه انداخته بودند. حزب جمهوری نیز تمایل داشت که با جنبش دانشجویی همکاری داشته باشد. یکی از اعضای آن دانشجویان ابراهیم اصغرزاده بود.
ماها کاملا استقلال خودمون از این دوتا حزب نگه داشتیم. گفتیم جنبش دانشجویی مستقله و خودمون یه سازمان سیاسی رو طراحی کردیم که اسمش رو دفتر تحکیم وحدت گذاشتیم.
بودن 7 نفر بودیم دانشجویی که دور هم می‌نشستن. از 7 از دانشگاه‌های تهران اینا نمایندگان دانشجویان بودن اون زمان در دفتر تحکیم وحدت که بنده بودم، آقای بی‌طرف بود، آقای اصغرزاده بود، آقای احمدی نژاد بود، کسی به نام آقای سیدی نژاد بود از دانشگاه تربیت معلم و آقای سلیمانی نامی بود از اونم دانشگاه تهران بود. یکی دیگه بود مال مدرسه عالی بازرگانی، اون زمان من اسم اونو فراموش کردم، نفر هفتم رو.
این تشکیلات که بعدها در مسائل سیاسی کشور تأثیرگذار شد، حالا قصد داشت در اعتراض به پذیرش محمد رضا پهلوی در آمریکا دست به اقدام اعتراضی خاصی بزند. ایرانی‌ها نگران بودند آمریکا شاه را به قدرت برگرداند و انقلاب آنها را نابود کند، اما خواسته مردم ایران فقط استرداد شاه نبود، مسئله آنها آمریکا بود.
روی کرد امام این تحول بود که موضوع مبارزه با آمریکا رو به معنای مبارزه مظلوم با ظالم تعریف کرد و در جهان این تبلیغ هم جا افتاد که آمریکا داره دور میگه، آمریکا در سازمان ملل از حق وتوی خودش به ناحق استفاده میکنه، در مقدرات کشورهای دیگر به این معنا تجاوز میکنه، حضور داره.
30 سال قبل در یک جنبش سراسری در ایران نفت ایران ملی شد. از داخل سفارتخانه آمریکا نقشه یک کودتای سریع علیه دولت مصدق طراحی شد. کرمیت روزولت، رئیس ایستگاه غرب آسیای جاسوسان آمریکایی، در پوشش دیپلمات به ایران آمد و با کمک سفارت کشورش میان عناصر لازم برای کودتا پول توزیع کرد. کودتا روز 25 مرداد 1332 کلید خورد. قرار بود در یک حرکت برق‌آسا اراذل تهران همراه با عده‌ای از نظامیان وفادار به شاه با تصرف نقاط حساس مصدق را برکنار کنند. با حضور مردم اما توطئه شکست خورد و محمد رضا شاه از کشور فراری شد. با این حال سفارت آمریکا در تهران مسئول اجرای یک عملیات فریب شد. آنان با مصدق دیدار کرده و به بهانه خطر قدرت گرفتن هواداران شوروی در ایران از او خواستند به حضور خیابانی هوادارانش پایان دهد. مصدق در یک لحظه به سفارت آمریکا اعتماد کرد و خیابان‌های تهران خالی شد. لحظه بعد خیابان‌ها با تانک‌ها و کامیون‌های اراذل و اوباش پر شد. دولت مصدق سقوط کرد و شاه که از ایران فرار کرده بود با این کودتا برگشت تا رژیم دست نشانده خودش را که مورد تأیید آمریکا و انگلیس بود مستقر کند. آمریکایی‌ها ساواک را که سازمان امنیت مخوف دوره پهلوی بود تأسیس کردند و تا پایان رژیم پهلوی دیگر اجازه ندادند هیچ دولتی با رأی مردم بر سر کار بیاید و منافع آنان را به خطر بیاندازد. امام خمینی هم از همان آغاز مبارزه با رژیم پهلوی آمریکا را عامل اصلی خیانت‌ها و جنایات شاه معرفی می‌کرد. با این تجربه تاریخی حالا مردم قصد داشتند دست آمریکا را از کشور خود کوتاه کنند.
من دارم میگم ملتی رو که تحقیر بکنیم اون ملت محق است در این که در دفاع از تحقیر شدگی خودش به نحو سیلی زننده سیلی محکم از خودش دفاع بکنه. به این کار اتفاق افتاد.
همه شواهد حاکی از این بود که پذیرش شاه در آمریکا سرآغاز توطئه جدید علیه انقلاب ایران است و بیماری شاه هم بهانه‌ای برای پوشش این توطئه. دور از این هیاهو و دور از ایران، در منطقه شمال آفریقا کشور الجزایر در تدارک برگزاری جشن‌های 25 سالگرد انقلاب خود بود. مهدی بازرگان نخست وزیر موقت جمهوری اسلامی ایران به همراه ابراهیم یزدی وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای شرکت در این جشن‌ها به الجزایر سفر کردند. اما الجزایر مهمانان دیگری هم داشت که از این مهمانان به خصوص برای مردم ایران حساسیت برانگیز بود. این مهمان به خصوص مشاور ارشد امنیت ملی کارتر زبیگنیو برژینسکی بود، یکی از همون کسانی که با اصرار و فشار آنها کارتر به ورود شاه به آمریکا رضایت داده بود. دهم آبان 1358 نخست وزیر و وزیر خارجه جمهوری اسلامی با برژینسکی مشاور امنیت ملی کاخ سفید ملاقات کردند. آنها به مدت 1 ساعت و 25 دقیقه در اتاق برژینسکی در هتل با هم به گفتگو نشستند. در این دیدار طرف ایرانی در واکنش به پناه دادن محمد رضا پهلوی به آمریکا به همین یک اعتراضی که ابراهیم یزدی میگوید اکتفا میکند.
خواستیم که شما اجازه بدید که پزشکان ما برن پرونده شاه رو ببینن، شاه رو عیادت بکنن، بتوانن به ما مستقل از شما گزارش بدن. به هر قدم شما بگید که ما برای خاطر موازین بشر دوستانه این کاری کردیم، ملت ایران نمیپذیره.
البته آمریکایی‌ها برای همین یک درخواست هم جواب منفی دادند. این دیدار بدون هیچ گونه هماهنگی و اطلاعی توسط دولت موقت برگزار شده بود.
قبل از مسافرت بنایی بر این دیدار بوده یا نه چیزی مطرح نشده. خدمت حضرت امام مثلا قرار نبوده که به عنوان یکی از برنامه‌های هیئت ایرانی ذکر شده باشه و بعد از بازگشتم جز برنامه‌های هیئت ایرانی باز به اطلاع حضرت امام نمیرسه.
بالاخره خبر این ملاقات به گوش مردم ایران رسید و موجب اعتراض همگانی شد.
وقتی که نخست وزیر ما آقای بازرگان با سایرس ونز برژینسکی در الجزایر ملاقات میکنن، این به عنوان یک حس منفی در جامعه ما تلقی میشه.
واکنش بازرگان موجب خشم بیشتر مردم شد. او به دانشجویانی که به بیعملی دولت معترض بودن توصیه کرد به خانه بروند و اعتراض نکنند. دانشجویان اما قرار نبود به خانه بروند.
رفورمیستن دیگه، در موقع انقلاب کار رفورمیستی میکنن. مثل بختیار به جایی که انقلابی باشن سرد میشن در مقابل انقلاب. بنابراین مهندس بازرگان وقتی میگه انقلاب تموم شده، ما بارون میخواستیم، سیل اومد، بابا ول کنید دیگه، برید خونهاتون بشونید، بذارید چرخ مملکت بچرخه، این یک نوع لیبرالیسمیه که میخواد تداوم انقلاب جلوش بگیره، بنابراین بده.
تلاش آمریکا برای نگه داشتن محمد رضا پهلوی تهدیدی جدی برای حاکمیت نوپای ایران به شمار میآمد.
توطئه ها باز در کار است و آمریکا که دشمن شماره اول بشر و ماست، باز این شخص خائن را با بهانه این که مریض است برده است امریکا و ما نمیدانیم که آیا صحیح میگن یا نه، بلکه بعض اطبایی که در اونجا بودند و مطالعه بعض پرونده ها رو کردند گفتند مرض این مرضی نیست که احتیاج به آمدن امریکا باشد.
اولین اقدام ایران تلاش برای استرداد محمد رضا پهلوی بود. حالا دانشجویان برنامه های دیگری هم داشتند. آنها مصمم بودند دست به کاری بزنند که آمریکا مجبور شود شاه را به ایران برگرداند. همان روزها نمایندگان دفتر تحکیم وحدت به دعوت ابراهیم اصغرزاده در دانشگاه تهران جلسه‌ای تشکیل دادند.
ولی در این جلسه‌ای که این موضوع مطرح شد 5 تا بودیم ما. از 7 نفر 2 نفر نبودند. که فکر می‌کنم اولین باری که مطرح شد حدود 10 روز قبل از روز 13 آبان بود که سفارت اشغال شد. 10 روز برنامه ریزی شروع شد. اولین بار در اون جمع 5 نفره دانشجوها که نمایندگان دانشگاه تهران شریف، پلی‌تکنیک، تربیت معلم و علم و صنعت بودن موضوع تر شد.
دانشجویان ایده های مختلفی را مطرح کردند.
7 ماهی که از انقلاب گذشته بود اینقدر علی امریکا اطلاعی داده بودیم و اینقدر شعارهای ضد امریکایی تو جامعه تون بود که اینا دیگه خیلی اثری نداشت. کار امریکا کار تحقیرآمیز و فوق‌العاده غیر قابل قبول بود.
از میان آن ایده ها سرانجام به 3 ایده نهایی رسیدند. اولین فکر این بود که دانشجویان جلوی سفارت آمریکا تحصن کنند. دومین فکر این بود که دور سفارت زنجیر انسانی بکشند. سومین ایده اما حمله به لانه جاسوسی بود. برخی دانشجویان اما نظر دیگری داشتند.
آقای احمدی نژاد گفت که این کار باعث تقویت شوروی میشه و باعث قدرت گرفتن سفارت شوروی میشه و ما اساسا توی دانشگاه ها و توی جامعهمون مشکل اصلیمون گروه های چپ و مارکسیست هست.
بعدن اینا گفتن ما گفتیم تو مخالفت کردی. گفتم کجا بود؟ شب قبلش ما جلسه داشتیم شورای مرکزی در امیر کبیر. همون بحث این بود فردا کجا بریم چجور. هیچ بحث لانه جاسوسی مطرح نشد.
دانشجویان با توجه به تصمیمات و اقدامات بازرگان و دیگر اعضای دولت موقت به این نتیجه رسیده بودند که مشی دولت خیلی با فکر انقلابی همخوانی ندارد. به همین دلیل نیز دولت را از برنامه خود برای اشغال سفارت مطلع نکردند.
اینها مجموعاً یه دوگانگی بین امام و دولت بازرگان احساس می‌کردند. به این دلیل اصلا هیچ رغبتی به این نداشتند که این مسائل رو با دولت بازرگان بخوان مطرح بکنن و حل و فصل بکنن.
بین دولت لیبرال بازرگان و انتظاراتی که مردم از یک دولت انقلابی داشتن تفاوت زیادی وجود داشت. برای دولت غربگرا همینقدر که شاه از ایران رفته بود کافی بود.
کسانی که بیشتر طرفدار حرکت‌های به تعبیر اون زمان حرکت‌های انقلابی بودند، مشی امام رو بیشتر میپسندیدن، احساس میکردن مشی مرحوم بازرگان با مشی امام کاملا متفاوته. خود بازرگان اگه یادون باشه در یه تعبیر این رو قشنگ خودش خوب میگفت. میگفت که امام مثل یه بولدوزره که همینطور هرچی مانع سر راهش صاف میکنه میره جلو. من مثل یه فولکس واگنم که این فولکس واگن رو بلند بایدم تا با احتیاط ببنم.
در این روزهای نخست پس از پیروزی انقلاب 2 نگاه در سیاسیون کشور وجود داشت. یکی استبداد و دیکتاتوری را فقط وابسته به شخص شاه بر رژیم شاهنشاهی میدانست. نگاه دیگر معتقد بود که دیکتاتوری فقط به شاه و شخصیت او مربوط نیست، بلکه استبداد به خوی استعماری قدرت ها نیز ربط دارد. دولت موقت به نگاه اول پایبند بود. نگاه دیگر اما نگاه امام خمینی بود. بحث و گفتگو میان دانشجویان در مورد تسخیر لانه جاسوسی ادامه داشت و هنوز به نتیجه نرسیده بود، ولی دانشجویان مصمم بودند در هر صورت فکرشان را به سرانجام برسانند. آنها نمیخواستند فقط بیانیه بدهند یا تجمع کنند و شعار بدهند. باید کاری انجام میدادند که جهان را به واکنش وامی داشت.
و به همین دلیل تصمیم گرفتیم که ایدمون رو در بیرون از چارچوب دفتر تحکیم وحدت اجرا کنیم.
یکی از اهداف اصلی دانشجویان این بود که اسناد محرمانه سفارت را به دست بیاورند. اسنادی که نشان میداد آمریکا نه فقط در ناآرامی‌های تجزیه طلبان در نقاط مختلف ایران نقش دارد، بلکه با نفوذ به دولت موقت در تلاش است که مسیر انقلاب را منحرف کند.
تحلیلمون این بود که آمریکا خیلی در امور ایران مداخله میکنه. این اسناد فوق العاده برای ما حیاتی، میتونه ثابت کنه که این ضد امریکایی بودن ما منطقی هست. بنابراین یک کامیونت رو هم انتخاب کردیم که همراه با وقتی ما وارد سفارت امریکا میشدیم و اونجا رو تصرف میکردیم، چون قرار بود 48 ساعت اونجا رو تصرف کنیم و بعد اونجا رو تخلیه کنیم، باید به سرعت تمام اسناد طبقه بندی شده سفارت امریکا رو میریختیم توی این کامیونت و خارج میکردیم.
اما آیا این اقدام آنها با موافقت رهبر انقلاب نیز همراه میشد؟ دانشجویان نقشه خود را با سید محمد موسوی خوئینی ها، روحانی نزدیک به بیت امام خمینی، در میان گذاشتند.
4 تا از این دوستان از این 7 نفر در طول این مدت که دفتر تحکیم بود یه جلسات جداگانه هم تشکیل میدادن، یعنی یه فرکسیونی بودن که بعداً ما فهمیدیم این جلسات با آقای خوئینی ها بود. یعنی اینا هماهنگ میکردن بعد میومدن توی جلسه، در حالی که ما همینطوری دانشجویی می‌رفتیم.
آنها از او خواستند که تصمیمشون رو با رهبر انقلاب مطرح کنند.
اون زمان آقای موسوی خوئینی‌ها به عنوان کسی که در یکی از مساجد تهران تفسیر قرآن داشت و بچه‌ها کلاسش می‌رفتن، کلاس تفسیر، اونها یه ارتباط در حقیقت معنوی بین بچه‌ها و ایشون بود. ایشون در حقیقت رفتن سراغشون و جریان رو گفتن که ما همچین کاری بخوام بکنیم، شما اگه میشه به امام قضیه رو بگید.
موسوی خوئینی ها فکر میکرد لازم نیست امام خمینی را در جریان قرار دهد. او به دانشجویان گفت اگرچه فکر میکند امام خمینی در اصل با اقدام آنها موافق است، اما از اینکه مستقیم موضوع را با او در میان بگذارد اکراه دارد. دلیل موسوی خوئینی ها این بود که برای امام خمینی به عنوان رهبر و عالی ترین مقام انقلاب دشوار است که موافقت خود را آشکارا اعلام کند.
گفت که چه ضرورتی داره اصلا رهبر انقلاب اگه در جریان باشه شاید کار خوبی نباشه.
موسوی خوئینی ها دلیل دیگری هم برای مخالفتش داشت. او می گفت اگر امام خمینی با خبر شود، این حرکت دانشجویان به یک عمل حکومتی تبدیل می شود، در حالی که تسخیر سفارت کاری مردمی بود نه حکومتی.
اصرار داشتیم که این کار حتما بوخ بشه توی دنیا به عنوان یک جریان دانشجویی. برد ما و اصلی ترین کار ما این بود که ما بتونیم اینو ثابت بکنیم.
قرار شد دانشجویان سفارت آمریکا را بگیرن و اگر امام مخالف بود از سفارت بیرون بیایند. لازم نبود از قبل اجازه بگیرند.
توصیه ایشون بود که به نظر من نمیخواد با امام مطرح بکنیم. ما هم پذیرفتیم که با امام مطرح نشد. ایشون گفتن خب اگر اقدام شد و امام مخالف بودن همون اول میگن که این کارو نکنید، خب میان بیرون شما. ولی از قبل نمیخواد برید از امام اجازه بگیرید. ما از مجموع بیانات امام و صحبت‌های امام و مواضع امام میتونیم بفهمیم که این با مجموعاً دیدگاه‌های امام سازگار هست. پرسیدن نمیخواد. ولی دولت موقت نه، ما رابطه‌مون با دولت موقت رابطه انتقادی خیلی شدید بود. رابطه‌ای نبود که بتونیم این مسائل باشون مطرح کنیم.
حالا وقت عمل بود. باید مقدمات کار رو فراهم می‌کردن. آنها این برنامه را به شکلی کاملاً مخفی پیش می‌بردند.
حتی ما این پیشبینی رو کرده بودیم که اقدام ما اگر با حمایت نیروهای مردمی مواجه بشه باعث سقوط دولت موقت میشه. و بعد هم به خاطر اینکه میدونستیم دولت موقت با این کار موافقت نخواهد کرد، کاملا سیکرت این برنامه رو جلو بردیم به گونه ای که دولت موقت متوجه نقشه ما نشه.
روز 10 آبان 1358 امام خمینی طی یک پیام از مردم دعوت کرد تا در مراسم روز دانش آموز در 13 آبان شرکت کنند. یک سال قبل 13 آبان 1357 دانش آموزان به نشانه همراهی با دانشجویان معترض به حکومت شاه در محوطه دانشگاه تهران تجمع کرده بودند. حمله ارتش به دانشجویان در مقابل در ورودی دانشگاه تهران درگیری میان معترضین و نیروهای ارتشی را شعله ور کرد. شبی که مدام تیر و گاز اشک‌آور نیز نتواند جمعیت انقلابی را مهار کند. زد و خورد و ناآرامی‌ها تا شب ادامه پیدا کرد و دانشجویان مجسمه شاه در دانشگاه را پایین کشیدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که این درگیری ها نزدیک به 80 زخمی و 10 کشته به جا گذاشته است. حالا یک سال بعد از آن کشتار، پیام امام برای دانشجویان معنای خاصی داشت و آن را نشانه ای بر رضایت امام خمینی و حمایت او از حمله به سفارت آمریکا تلقی می کردند. برخی دانشجویان نیز از روزها پیش سوار بر اتوبوس‌های دو طبقه شرکت واحد از خیابان طالقانی می‌گذشتند و از این طریق داخل سفارت را رصد می‌کردند.
بچه‌ها رفتن از ساختمان‌های روزهای قبل، از ساختمان‌های در واقع مشرف به لانه جاسوسی رفتن، در واقع یک کروکی‌های کشیدن که چه ساختمان‌های مهمه، چه ساختمان غیر مهمه، چه کسانی را چه ساختمان‌های ساکنند و چکاوت کرد، یک کروکی های تهیه کردن و برای اساس یک تقسیم کاری بین دانشگاه های مختلف شد.
ورود غیر نظامی به یک سفارت شناسایی زیادی نمیخواست، همین که چند تا در داره و ساختموناش کجا هستش.
برای اینکه دانشجوها میدونستن که این یه زنجیری هست، این نزن این در ورودی اصلی رو زنجیر میکنن، همش قفله، فقط وقتی که ماشینی میاد اون رو باز میکنن میبره. تازه ماشین هم ممکنه از در بالا میومد، به ندرت این در باز میشد، اما این در یه زنجیری داشت. به همین دلیل مجبور بودن که یک اصطلاح قیچی آهنبر تهیه کنن.
بازار تهران جایی بود که برای تهیه این نوع قیچی به آن مراجعه کردن، اما خرید آن آسان نبود، چون از این وسیله در سرقت منازل نیز استفاده می شد و فروشندگان نسبت به خریداران این ابزار با شک و تردید رفتار می کردند.
و همونجور که مسیر طی کردیم، نزدیکای غروب بود، شب بود، رسیدیم به خیابون بوزرجمری که یک ابزار فروشی بود. رفتیم اونجا در حقیقت یک قیچی آهنبرم بگیریم بزرگ، که اگر لازم شد تو این مسیر در حقیقت لانه و مشکلی پیش اومد، چیزی خواستیم قطع کنیم، آهن چیزی، از این استفاده کنیم.
طرف ذره قیافش رو نگاه میکنه، میبینه خب این خیلی به دزد و اینا نمیخورد، میفهمه نمیتونه خیلی جواب بده، حالا یه چیزی هم میگه. قبل از اینکه این خیلی بخواد جواب بده، خود طرف میگه نکنه میخواد بره سفارت آمریکا رو بگیرید.
در آن روزها احساسات ضد آمریکایی و این احساس که باید در مقابل اقدام آمریکا برای پذیرش شاه کاری کرد در همه مردم غلیان میکرد. دانشجویان برای حمله به لانه جاسوسی و تسخیر آن به وسایل دیگری هم نیاز داشتند. باید از قبل به تمام جوانب قضیه فکر می‌کردند.
با یکی دو نفر از دوستامو که اونها هم در واقع همین ماموریت رو بهشون داده بودن، با هم رفتیم یه مقدار تجهیزات خریدیم. من جمله 5 بوکس بود. 5 بوکسایی بود که وسیله دفاعی بود که 4 تا در واقع سوراخ داشت، به دست می‌کردیم و سرای تیزی داشت، اگه کسی حمله کنه می‌تونیم دفاع کنیم. من یادم اینا رو اومدیم خیابون کارگر جنوبی، در واقع دست فروشی هایی بودن که ویترین های کوچیک تو پیاده رو داشتن و اینها رو میفروختن، که ما اگر میخواستیم مثلا 50 تا 100 تا از یه نفر بخریم مشکوک میشد، لذا ما از هر کدوم 5 تا 10 تا خریدیم از 7 تا اینا و تعداد مثلا حدود 100 تا فکر کنم 70 80 تا 100 تا از اینا تهیه کردیم و برد.
حالا باید وسایل رو به دقت بین سایر دانشجویان توزیع می‌کردن. فقط هم توزیع وسایل نبود، دانشجویان باید از هر اقدامی که کارشان را شبیه اقدامات چریکی میکرد پرهیز میکردن. باید راهی پیدا میکردن که آنها را از سایر گروه ها متمایز میکرد.
برای اینکه در واقع یک نجه ممیزه هم میشه با اون حرکات قبل که یه بار چیکاری در رای دیگر میکردن، یه لوگوی آماده شده بود از یک تصویر لبخنددار امام، حضرت امام، فوتوکپی یکسانی بود، کل اون 200 گروه نفری که بودن بود، چند صد نفری که بودن در واقع زیر پیرنهاشون آماده کردن که هم تفکیک بشن از دیگران.
رهبران دانشجویانی که تصمیم به اشغال لانه جاسوسی گرفته بودند همه از نیروهای تحکیم وحدت بودند، ولی حتی اسم تشکل خود را هم تغییر دادند.
بعدها برای اینکه در واقع این لبیکی باشه به اون استمداد امام و اینکه ای استفاده خاصی هم کسی از نکنه، دانشجویان پیروه قبط امام مطرح شد.
حلقه مرکزی دانشجویان مدیریت کننده حمله به سفارت پیش از 13 آبان با دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف تماس گرفتند و از آنها خواستند که ساعت 6 صبح روز 13 آبان دور هم جمع شدند. یک روز پیش از 13 آبان هم نشستی برای هماهنگی بیشتر برگزار کرده بودند.
چند از برادران تماس گرفتم، گفتن که یه نشستی از دفتر ترکیب نبود، بعدم ساختمان رو در اختیار دفتر
از ما دعوت کردن که از طرف آقای حبیب بیکرر که موقع نماینده ما بعدن تو شورای مرکزی سفارت بود، نماینده دانشگاه کیهان بود، دعوت کردن که ما بیاییم به یه جلسه شرکت کنیم یک روز قبل از تصفیر لانه در یک ساختمانی که زل شمال غربی میدان انقلاب یک ساختمان اداری هست، 5-6 طبقه آلومینیوم، نمای آلومینیوم داره
اونجا، هم نسبتاً قابل توجهی هم بود. بودم تو دو تا اتاق پر شده بود، آقای بی طرف نماینده اصلی بود، بهشون هم صحبت کرد، هر رو توضیح داد، حتی اینکه ما چه نقشی میتونیم توی این 4 تا دانشگاه داشته باشیم. اولا اصلا خود مسئله مهم باز کرد، نظرات بچه ها رو گرفت، بچه ها نظر دادن، خودم یادم نکته رو فهم کردم اونجا، بعضی از بچه ها نظرات دادن، خب بعضی بزرگ نمیدن کار رو. یادم موقع ناب کانسولیشن آمریکا توی خلیج فارس بود، من خودم دقیقا این سوال کردم، به نظر من خیلی بزرگی کار، ولی نه اینکه کار گروگانگیری، کار دقیقا تحسن تو سفارت آمریکا. یعنی من اینو حرف بزرگ میدونستم که بعداً به صورتی بزرگ ترجم بخواد، چون فکر میکردم اینا خوب نسبت به احبایشون و بالاخره نسبت به حیمنشون، این مسئله اصلی آمریکا بالاخره تخریبی بود که رشش میشد.
آن زمان گروه ها و تشکل های دانشجوی زیادی به وجود آمده بود، گاه بین این گروه ها دشمنی و مخالفت و درگیری هم پیش می آمد. این خطر وجود داشت که سایر گروه ها و تشکل ها از این نقشه با خبر شدند. بعضی از گروه های کمونیستی وقتی از اقدامات گروه های مسلمان با خبر می شدند، در کار آنها اخلال ایجاد می کردند تا گروه های مسلمان ابتکار عمل را به دست نگیرند. 13 آبان 1358 سال روز کشتار دانش آموزان در دانشگاه تهران فرا رسید. صبح آن روز ساعت 6 صبح طبق اطلاع قبلی رهبران دانشجویان نشستی در یکی از آمفی‌تئاترهای دانشگاه برگزار کردند و موضوع را با طیف عظیمی از دانشجویان در میان گذاشتند. رهبران دانشجویان پیرو خط امام به عمد صبح روز تسخیر لانه جاسوسی این نشست به خصوص را برگزار کرده بودند.
به دلیل اینکه احتمال می‌دادیم یه گروه دیگه که عادی و گروه مردمی که تظاهرات می‌کنن میان، وقتی رسیدن در سفارت اونا برن تو. اینقدر موج ضد آمریکایی و فضای ضد آمریکایی قوی بود که هر کسی فرصتی به دست می آورد و احساس می کرد خب الان می شد این کار رو بکنه، دست به این کار ممکن بود بزنه. توی اون 10 روز ما مراقب بودیم، چک می کردیم ببینیم کس دیگه دور و بر سفارت جمع نشده بخواد این کار رو بکنه، یا صبح اون روز ما چک می کردیم دور و بر سفارت گروه دیگری نرن تو.
و حالا زمان موعود، یک شنبه بارانی، هوای تهران نمناک و خیابان‌ها از شب قبل خیس بود. آرامشی ظاهری در پس همه چیز دیده می‌شد. هیچ نشانه‌ای وجود نداشت که قرار است آتشی روشن شود که خاموش کردنش 444 روز طول بکشد. جمعیت زیادی مرگ بر آمریکاگویان از مقابل سفارت می‌گذشتند. دانشجویان بیرون سفارت آمریکا تجمع کردند.
و یادم قسمت تدارکاتش بیشتر به بچه های فنی محول شد که تجهیزات و لوازمی که لازمه اینها برن تهیه کنن. لوازم تجهیزاتی که تهیه کردن یه مقدار چوب بود که برای دفاع از خودشون اگر اونجا در حقیقت حمله چیزی صورت گرفت، یه مقدار چوب های در حقیقت یه متری رو تهیه کرده بودن که داشته باشن و بتونن از خودشون دفاع کنن، که اینا بسته های چند تایی بسته بودن و نخی بهش بسته بودن، بیشتر داده بودن به خواهران که به گردنشون بگذن زیر چادر و بکنن در حقیقت اونجا اگه لازم شد اینا رو در حقیقت تقسیم کنن به دفاع.
دانشجویان اصرار داشتند که این حرکتشان با شیوه اعتراضی گروه های چریکی تفاوت دارد. قرار بود همه چیز آشکار اتفاق بیفتد.
اینکه تصمیم گرفتیم چون اقدام ما اعتراضی است صورت خودمون رو نپوشونیم، ما با صورت باز کاملا قرار بر این بود که شناسایی بشیم، قرار نبود ما یک حرکت گروگانگیری به سبک گروه های فلسطینی رو انجام بدیم یا گروه های چریکی رو. به همین دلیل اعلام کردیم که حرکتمون یک حرکت کاملا آشکاره.
آنها اکنون چشم در چشم آمریکا منتظر دستور عملیات بودند و حالا ساعت 11 روز 13 آبان 1358 دستور آغاز عملیات به سفارت صادر شد. اما به زودی معلوم می شد اینجا سفارت نیست.